آغاز آخرین دور گفتگوهای جامع اتمی با قدرت‌های جهانی در وین. با درخواست جان کری از ایران برای اثبات برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای تا خوشبینی وزیر خارجه بریتانیا به امکان پذیر بودن دستیابی به توافق اتمی. دست کم 4 کشته در حمله 2 فلسطینی به کنیسه‌ای در اورشلیم. اسرائیل میگوید تروریست‌ها با شلیک پلیس کشته شدند.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نتوانستند.
و رأی عدم اعتماد مجلس به 4th وزیر علوم پیشنهادی حسن روحانی.
شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیام یزدیان با خبرهای شامگاهی. تنها 6 روز مانده به ضرب الاجل تعیین شده برای رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای با ایران. وین بار دیگر شاهد مذاکرات 6 قدرت جهانی و ایران است. مذاکره کنندگان 5 به علاوه 1 و ایران در ساعات باقی مانده تا 3 آذر ماه برای رفع اختلافات باقی مانده پای میز مذاکره می نشینند و یک مقام ارشد آمریکایی در آستانه دور تازه گفتگوها در وین با اشاره به اختلافات جدی باقی مانده میان طرفین، رسیدن به توافق جامع هسته‌ای میان ایران و غرب را هرچند سخت اما امکان پذیر می داند. در همین ارتباط گفتگو می‌کنیم با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا از وین که روند این مذاکرات را از نزدیک دنبال می‌کنه. نیلوفر، شمارش معکوس آغاز شده و به نظر می‌رسه این آخرین فرصت برای پایان دادن به سال‌ها مناقشه هسته‌ای ایران. از حال و هوای این مذاکرات و برنامه‌های پیش رو برای ما بگو.
بله، مذاکرات حساسی خواهد بود 6 در اینجا تا روز 3 آذر ماه. طرفین مذاکره کننده به خصوص تیم ایران و آمریکا امروز صبح اینجا در وین رسیدن. گفتگوها با یک نهار کاری خانم اشتون و آقای ظریف آغاز شده. قرار بود یک جلسه هماهنگی بین ایران و 5 به علاوه 1 بعد از ظهر امروز برگزار بشه که به نظر میرسه این کنسل شده به دلیل اینکه هنوز همه گروه ها به اینجا نرسیدن، ولی خبرنگاران بسیاری قرار هست بیان و این رویداد رو در واقع پوشش بدن به دلیل اینکه همه منتظرن ببینن آیا در مدت زمان باقی مانده آیا امکان پذیر هست رسیدن به یک توافق جامع و نهایی با توجه به اختلافاتی که وجود داره همچنان یا نه. آقای ظریف بعد از گفتگوش با خانم اشتون گفته که حالا بحث بر سر یک اراده سیاسیه برای اینکه ببینیم میشه به توافق برسیم یا نه. یک مقام ارشد آمریکا هم دیروز در جمع خبرنگاران اشاره کرده به اینکه کسی به تمدید مذاکرات تا حالا فکر نکرده و در موردش اصلا صحبت نشده و اینکه تمام پیشنهادهای مختلف جز به جز در مذاکرات تا به حال بررسی شده و اینکه پیشرفت‌هایی تا به اینجا حاصل شده ولی اختلافات همچنان باقیه و کار سختی باقی مونده که در روزهای آینده در واقع مشخص میشه که ایران حاضر تصمیمات سخت‌تری رو بگیره برای اینکه نشون بده برنامه صلح‌آمیزش، برنامه هسته‌ایش در واقع صلح‌آمیزه و جامعه جهانی رو از اون مطمئن بکنه و همینطور در مقابل جامعه جهانی هم تعهداتی رو به ایران بدن که ایران بتونه قانع بشه که بخشی از در مقابل بخشی از برنامه خود برنامه هسته‌ایش رو متوقف کنه.
و نیلوفر، وزیر امور خارجه آمریکا به لندن رفته و با همتای بریتانیاییش دیدار کرده. موضوع مذاکرات هسته‌ای هم گوید بخشی از این گفتگو بوده. تو چه جزئیاتی میدونی؟
بله آقای کری، در این سفر که قرار بعد از اون البته به اینجا به وین بیان برای بررسی مذاکرات، برای اینکه ببینن چقدر پیشرفت حاصل شده و امکان پیشرفت به جلو وجود داره یا نه، قبلش با آقای همونطور که گفتین صحبت و دیدار کردن. بخشی از این گفتگوها در مورد بحث‌های هسته‌ای بوده. آقای کری گفتن که این هفته هفته بسیار سرنوشت سازه و همینطور گفتن که ایران باید با ما همکاری کنه و تمامی تلاش خودش رو در واقع برای اثبات اینکه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزه به کار ببره. آقای همون هم اظهار امیدواری کردن که رسیدن به یک توافق در واقع امکان پذیره، ولی به این اشاره کردن که یک توافق بد رو نمیپذیرن و اینکه ایران باید نرمش بیشتر بیشتری در واقع نشون بده. یک نکته دیگه اینه که آقای کری قرار در بریتانیا با وزیر امور خارجه عمان هم دیدار بکنه و در واقع این بعد از دیداری هست که وزیر امور خارجه عمان هفته گذشته به ایران داشته.
و البته بعد از اظهار نظر آقای ظریف هست که گفته عمان پیامی برای کشور ایران نداشته. ممنون از تو نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا که از وین با ما بودی. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه بر لزوم لغو تمام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی شامخانی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین گفت مذاکراتی که به لغو تحریم‌ها علیه ایران منجر نشود، مذاکره‌ای بی‌نتیجه و باطل است. آقای شامخانی میزان غنی‌سازی اورانیوم را نیز یکی دیگر از مسائل مورد اختلاف طرفین عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که مذاکرات در مسیری منطقی به پیش برود. ابراهیم کارخانه‌ای رئیس کمیته هسته‌ای مجلس ایران روز یکشنبه با اشاره به پیشنهاد 8 صفحه‌ای آمریکا به ایران در مذاکرات عمان گفته بود که این طرح ترکمنچای هسته‌ای است. محمد حسین صفار هرندی وزیر سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی پیش گفته بود که غرب مجبور به پذیرش حق هسته‌ای ایران شده است. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 امروز در وین آغاز شد.
بعد از 8 سال گفتگو و 9 دوره مذاکرات فشرده در آستانه ضرب العجل نهایی، جمعه 30 آبان ماه 9 شب به وقت تهران.
بله، این ویژه برنامه تلویزیونی مذاکرات هسته‌ای روز جمعه ساعت 9 شب به وقت تهران، 12:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن از بخش فارسی صدای آمریکا مشاهده خواهید کرد. لطفاً پرسش هایتون را از طریق فیسبوک و توییتر برای ما بفرستید تا در این ویژه برنامه با میهمان ها در میان گذاشته شود. آدرس فیسبوک ما www.facebook.com/voapersian و توییتر ما هم twitter.com/voaeran. بعد بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. این بخش خبری را با خبرهای مربوط به ایران پی می‌گیریم. تعلیق تحریم‌ها علیه ایران دست بانک مرکزی آن کشور را در انتقال پول برای نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران باز کرده است. خبرگزاری رویترز از گزارشی اطلاعاتی خبر می‌دهد که سیر انتقال پول از حساب ویژه بانک مرکزی نزد یک بانک چینی را به شرکت‌های سوری که متعلق یا وابسته به نیروی قدس هستند دنبال می‌کند. این گزارش نوشته است که نیروی قدس از این پول برای عملیات بین‌المللی خود استفاده می‌کند. بنا به گزارش تنها در 1 سال گذشته نیروی قدس صدها میلیون دلار از این حساب نقل و انتقال داده است. بانک چینی که حساب بانک مرکزی نزد آن است، همان بانکی است که پس از توافق ژنو میان گروه 5 به علاوه 1 و ایران برای واریز پول فروش نفت ایران تعیین شد. و صبح امروز در جریان حمله 2 فلسطینی به کنیسه‌ای در شهر اورشلیم 4 اسرائیلی کشته و 6 نفر نیز زخمی شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای حماس و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را مسئول بروز این وقایع و تحریک احساسات ضد اسرائیلی در میان فلسطینی‌ها دانسته و وعده داده است که با این تحریکات برخورد شدیدی خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش پروانه هدایت.
پلیس اسرائیل میگوید 2 مهاجم فلسطینی صبح روز سه‌شنبه با حمله به کنیسه‌ای شلوغ در یکی از محله‌های ارتدوکس‌های اورشلیم چند اسرائیلی را کشته و زخمی کردند. مهاجمان مسلح به چاقو، تبر و هفتیر بوده و در اثر تیراندازی پلیس اسرائیل کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این واقعه در بیانیه‌ای حماس و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی‌ها را متهم کرد که با تحریک احساسات ضد اسرائیلی به این نوع حرکت‌ها دامن می‌زنند. وی تهدید کرده است که به شدت جلوی این گونه تحرکات را خواهد گرفت. اما اندکی پس از این واکنش محمود عباس در بیانیه این حمله را محکوم کرد و گفت از نظر آنها قتل و کشتار از طرف هر که باشد محکوم است. اما حماس آن را تحسین کرده و آن را پاسخی مناسب به جنایات اسرائیل و بی‌حرمتی هایی دانسته که به مسجد الاقصی می شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم حمله امروز به یهودیان را به عنوان یک عمل تروریستی، خشونت بی‌معنا و قتل محکوم کرده است.
من از رهبری فلسطینی‌ها تک تک آنها در هر سطح و رده‌ای می‌خواهم که این واقعه را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کنند. این گونه خشونت‌ها در هیچ مذهبی جایی ندارد.
مجتمع حرم الشریف در شرق اورشلیم هفته‌های اخیر به کانون درگیری میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها تبدیل شده است. اسرائیلی‌ها خواهان اصلاح قرارداد سال 1967 و اجازه عبادت در مسجد الاقصی هستند. به موجب این قرارداد، اسرائیلی‌ها می‌توانند از مجتمع دیدار کنند، اما حق عبادت در آن را ندارند. ناآرامی‌ها زمانی آغاز شد که برخی از یهودیان افراطی برای عبادت وارد مسجد الاقصی می‌شدند. در این ناآرامی‌ها تا کنون 5 اسرائیلی و 1 خارجی کشته شدند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
شعبه القاعده در شمال آفریقا ویدیویی انتشار داده که در آن دو گروگان فرانسوی و هلندی نشان داده می‌شوند که از دولت‌های مطبوع خود می‌خواهند برای آزادی آنها با گروگانگیرها وارد مذاکره شوند. این ویدیو که از سوی گروه اسلامگرای مغرب در تارنمای القاعده انتشار یافته به دو بخش تقسیم شده است و گروگان‌ها در محل‌های متفاوتی نشان داده می‌شوند. در بخش اول سرگی لازارویچ فرانسوی نشان داده می‌شود که از 3 سال پیش در گروگان بوده است و به زبان فرانسه می‌گوید بیمار است و ملتمسانه از رئیس جمهوری فرانسه می‌خواهد برای آزادی او اقدام کند. در ویدیوی دوم سجاک ریچکه درخواست آزادی می‌کند و هر دو گروگان در سال 2011 در مالی روبوده شدند و مقام‌های فرانسه و هلند تنها گفتند که از این ویدیو اطلاع دارند. و انفجار ناشی از یک سوءقصد انتحاری در کابل دو مأمور امنیتی را کشت. سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت یک کامیون مملو از مواد منفجره با کوبیدن خود به دروازه ورودی یک پایگاه نظامی در منطقه پل چرخی در حومه کابل باعث انفجار شد. بر سر این انفجار پنجره‌های ساختمان‌ها در فاصله چند کیلومتری محل واقعه شکست و دود غلیظی ناشی از انفجار از مسافت دور دیده می‌شد. طالبان مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفت. منطقه مورد انفجار محل سکونت و کار شرکت‌های خارجی و محل چند پایگاه نظامی است و بنا به گفته تحلیلگران این انفجار نیروهای خارجی و مقامات دولتی افغانستان را هدف قرار داده بود. و آمار قربانیان حملات تروریستی در جهان جهش قابل ملاحظه‌ای داشته. مؤسسه استرالیایی اقتصاد و صلح در گزارش خود برای سال 2013 میلادی میگوید دیگر تنها کشورهایی چون عراق و افغانستان و سوریه نیستند که شاهد چنین حملاتی هستند. این گزارش در میان کشورهایی که در معرض خطر بیشتر قرار گرفتند ایران را نیز نام برده است. البته این مؤسسه پژوهشی توانمند شدن گروه‌هایی چون بوکو حرام و خلافت اسلامی را عامل افزایش 61% این گونه حملات ذکر کرده که در سال گذشته در 60 کشور قربانی گرفته است. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو میگوید روسیه به صورت خطرناک امکانات نظامیش را نزدیک مرز با اوکراین تقویت کرده است. آقای استولتنبرگ روز سه‌شنبه در بروکسل گفت این تقویت امکانات با تحکیم توانایی‌های نظامی مسکو در داخل خاک اوکراین نیز همراه بوده است. بنا به گزارش‌ها واحدهای نظامی روسیه به منظور تقویت جدایی طلبان اوکراینی وارد خاک اوکراین شدند و ارتش اوکراین نیز خود را برای مقابله احتمالی با جدایی طلبان اوکراینی و حامیان روسیه‌شان آماده می‌کند. برگردان گزارشی از دانیل شرف خبرنگار صدای آمریکا در اوکراین.
پست بازرسی ارتش اوکراین در منطقه لوهانسک، منطقه‌ای که به همراه استان دونسک در شرق به صورت مرکز عملیات جدایی طلبان اوکراینی در آمده است. این مواضع نظامیان دولت مرکزی تنها چند کیلومتر با خطوط مقدم جدایی طلبان در استان لوهانسک فاصله دارد. به گفته یکی از نظامیان گردان 39 نیروی زمینی اوکراین، اطلاعات به دست آمده حاکی از شدت حملات توپخانه جدایی طلبان است. افرادی که در حملاتشان از راکت و RPG-7 نیز استفاده می کنند. فرمانده این پست بازرسی هم می گوید خواستار سربازان بیشتری شده، اما از نظر مهمات و ادوات کمبودی ندارد.
دو روز پیش اینجا آمدیم و هنوز در این محل برخوردی با طرف مقابل نداشته ایم. اما گفته می شود که گروه های کوچکی در اینجا فعالیت می کنند. هر گروه تقریبا 10 نفر هستند. ما این اطلاعات امنیتی را دریافت کرده ایم.
این فرمانده جوان اوکراینی ضمناً گفت کاملا آشکار است که دولت اوکراین خواستار شدت عمل علیه جدایی طلبان نیست. اما این کار باعث طولانی شدن بحران شده است. کرملین تحویل سلاح به جدایی طلبان اوکراینی را انکار می کند و مدعی است تحرک اخیر ستونهایی از نظامیان روسی در خاک روسیه صرفاً جابجایی عادی نیروهاست و ربطی به تقویت مواضع اوکراینی های طرفدار مسکو ندارد. جدایی طلبان اوکراینی هم که به زبان روسی تکلم می کنند از قدرت آتش و توان نظامی نیروهای دولت مرکزی می ترسند و می گویند ارتش اوکراین در صدد از شرایط را برای تهاجم نهایی آماده کند.
نگاهی دوباره به خلاصه چند خبر. با شروع آخرین دور گفتگوهای اتمی در وین، جان کری از ایران خواست که تمامی تلاش‌ها را برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای به کار گیرند. در حمله به یک کنیسه در اورشلیم دست کم 4 نفر کشته و 6 نفر مجروح شدند. اسرائیل میگوید مهاجمان که گمان می‌رود فلسطینی بوده به تبر و تفنگ مسلح بودند و با شلیک پلیس کشته شدند. مجلس شورای اسلامی به فخرالدین احمدی دانش آشتیانی 4 وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری اسلامی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رأی اعتماد نداد. 4 وزیر پیشنهادی علوم دولت حسن روحانی با رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی مواجه شد. نمایندگان مجلس به فخرالدین احمدی دانش آشتیانی برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رأی ندادند تا 2 مانده به پایان مهلت سرپرستی وزارت علوم، یکی از مهمترین وزارتخانه های دولت حسن روحانی، بدون وزیر بماند. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد.
با تجربه
رأی عدم اعتماد به 4 گزینه پیشنهادی روحانی، نمایندگان مجلس با اکثریت آرا فخرالدین احمدی آشتیانی را واجد صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ندانستند. موافق و مخالفان او کم و بیش مشابه جلسه های رأی اعتماد پیشین بودند. مثلا قاسم جعفری که در مخالفت وزرای پیشنهادی قبلی هم حرف زده بود،
دین و دانش هر دو رو با هم داشته باشه.
از موافقان هم علی مطهری که او هم پیشتر در دفاع از وزرای پیشنهادی قبلی سخن گفته بود.
نگرانی های فرهنگی هم در مورد آقای دانش آشتیانی در حد اقل است.
علی مطهری وقتی دید که نمایندگان اصولگرا را باز وزیر پیشنهادی را به فتنه یا همان اعتراض های سال 88 پیوند می دهند، به کنایه گفت آقای روحانی باید وزیر علوم را از میان متولدین بعد از سال 88 برگزیند. حسن روحانی برعکس جلسه رأی اعتماد فراجی دانا این بار خود در مجلس حاضر شد.
هر دو اهل تعامل هستیم و می خواهیم در کنار هم مسائل کشور را حل بکنیم.
و وزیر پیشنهادی احمدی آشتیانی از چند روز پیش وعده هایی داده بود که رأی بیاورد. حتی امروز گفت خودش بسیجی است و دست بسیجی ها را میبوسد، اما باز هم رأی نیاورد.
وزیر پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نتوانستند رأی اعتماد همکاران ارجمند را به دست بیاورند.
این نمودار نشان دهنده رأی های عدم اعتماد مجلس به 4 پیشنهادی وزارت علوم دولت روحانی است. تقریبا موافق، مخالف و ممتنه های 4 پیشنهادی یکسانند. حالا دانش آشتیانی بیشترین مخالف را هم داشته.
ببینید آقای باهنر چندی قبل که در واقع استیضاح شد، آقای فرجی دانا یه جمله مهم گفته بود که به خاطر یه وزیر بازی رو به هم نمیزنن. این یعنی همیشه بین مجلس دولت یه تاکتیک هایی هستش که یک بازی های تاکتیکی هست، ولی مقوله وزارت علوم برای اصولگرایان استراتژیک، موضوع تاکتیک نیست. اونها میگن که ما نمیخوایم دانشگاه ها و طبعه اون بعد از اون شرایط جامعه برگرد به سالهای 77 یا 88، بنابراین اجازه نمیدیم دولت از این نقطه شروع بکنه و اصلاح طلب ها به خصوص از این نقطه شروع کنن و برنامه های خودشون رو پیش ببرن. به همین جهت هم میگن اگه 20 سال دیگه هم معرفی بکنن به همین سبک خاصی ها، ما رأی نمیدیم. در واقع یک نگرانی سیاسی هستش که باعث شده این استراتژی رو انتخاب بکنن در راستای اون توصیه‌ای که آیت الله خامنه ای کرده.
در حال حاضر محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم است، اما با عدم رأی اعتماد به دانش آشتیانی وضعیت وزارت علوم دچار مشکل می شود، چون حکم 3 ماهه سرپرست نجفی 2 روز دیگر تمام می شود. شاید حسن روحانی مجبور شود برای تمدید مهلت مدیریت نجفی از آیت الله خامنه ای بخواهد که حکم حکومتی بدهد، یا یعنی اینکه خودش به طور موقت سرپرست وزارت علوم هم بشود. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
در این قسمت همکارم آرش سیگارچی برای توضیح بیشتر در استودیو با ماست. آرش، انتهای گزارش هم اشاره کردی که مهلت سرپرستی وزارت علوم رو به پایان سرنوشت وزارت علوم چه خواهد شد به واقع؟
در واقع اگر به خاطر داشته باشیم 29 مرداد زمانی که آقای فرجی دانا برکنار شدند، آقای روحانی، آقای محمد علی نجفی که ایشون هم در یک برای یک سمت دیگه رأی نیاورده بودن رو به عنوان سرپرست معرفی کرد، 3 ماه وقت دارن که وزیر رو معرفی کنن و اگر دست ما معرفی نکنن باید از رهبر حکم حکومتی بگیرن.
حالا چرا حکم حکومتی؟ مگر قانون راهکاری نداره برای این داستان؟
واقعیت اینه که از سال 90 این ماجرا خیلی پیچیده شد. آقای احمدی نژاد اصرار داشت که بعد از 3 ماه هم همچنان اون سرپرست بمونه. اون زمان مجلس سعی کرد از شورای نگهبان که وظیفه تفسیر قانون اساسی رو بر عهده داره بپرسه. شورای نگهبان به نوعی چون آقای احمدی نژاد موقع مشکل داشت گفتش که فقط یک بار میتونه برای مهلت 3 ماهه سرپرست معین کنه. امروز آقای کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان گفته واقعا قانون در این مورد مسکوته.
حال در صورت صدور حکم حکومتی آقای رهبر گام بعدی چی است؟
اگر آقای خامنه‌ای در واقع موافقت کنه با تمدید دوره نجفی، شاید آقای روحانی به خاطر این حمایت ضمنی رهبر ایشون رو به عنوان وزیر پیشنهادی علوم بعد معرفی بکنه. اگر هم نه که خود آقای روحانی باید سرپرستی وزارت علوم رو بر عهده بگیره.
ممنون از آرش سیگارچی در استودیو با ما بودید. این بخش خبری را با خبری مربوط به ایران ادامه می دهیم. دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد اتهامات قنچه قوامی را ارتباط با اپوزیسیون خارج از کشور و شبکه‌های ماهواره‌ای، شرکت در تجمعات ضد نظام و فیلمبرداری از مقر پلیس محل بازداشت اعلام کرد. قنچه قوامی دختر جوان ایرانی بریتانیایی است که 30 خرداد ماه سال جاری و هنگامی که برای تماشای مسابقات والیبال به ورزشگاه آزادی تهران رفته بود توسط نیروهای امنیتی دستگیر و ساعتی بعد آزاد شد. خانم قوامی چند روز بعد در حالی که برای پس گرفتن لوازم شخصی خود به محل بازداشتش مراجعه کرد دوباره بازداشت شد. ایمان قوامی، برادر قنچه قوامی، دقایقی پیش در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا با رد اتهامات وارده به خواهرش از وضعیت سلامتی او در زندان به شدت ابراز نگرانی کرد.
خواهر من قنچه به خاطر والیبال دست گیر شده و وقتی که پاسپورت بودنش مشخص شده بازداشت شده و 41 روز مدت در انفرادی بوده در زندان اوین و قنچه خودش میگفته که در این مدت محور اصلی سوالا این بوده که برای کمپین والیبال از کدوم کشور خط میگرفته و روز پنجم هم که پدر و مادرم بازجو رو ملاقات کردن، بازجو هم مثلا شاید بیشتر از 1 ساعت ازشون میخواستن نهایش از درباره والیبال میپرسه، میگفتن چه کسان دیگری در این کمپین والیبال با خانم همکاری داشتن. وضعیت فیزیکی زیاد خوب نبوده، یعنی از اون چون اعتصاب غذاش تازه شکسته بود که وارد زندان شد حدودا 9 کیلو فکر میکنم کم کرده از موقعی که دستگیر شده. اخیرا یعنی همین دیروز پیروز هم که فکر میکنیم احتمال خونریزی معدوی، یعنی رودوی و معدوی داشته و واسه این هم داره درمان میشه، یعنی کلن مشکلات گوارشی زیادی داره و یه مقدار ضعف و فشار خون پایین هم داشته و این پدر مادرم هم مثلا پدرم چون خودشون هم دکتر هستن یه مقدار نگران هستن و میخوان حتما به این وضعیت رسیدگی بشه.
بازداشت قنچه قوامی با واکنش‌های بین‌المللی گسترده‌ای روبرو شده است. فدراسیون جهانی والیبال میزبانی مسابقات نوجوانان جهان را از ایران پس گرفته است و گروه‌های بین‌المللی مدافع آزادی بیان نیز خواستار آزادی خانم قنچه قوامی شدند. و محمود صلاحی، معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران، روز سه‌شنبه ضمن تایید خبر بازداشت یکی از مدیران ارشد این سازمان، اتهامات او را شخصی و غیر مرتبط با مسئولیت او در شهرداری تهران اعلام کرد. در شبکه‌های اجتماعی نام این مسئول شهرداری تهران، حجت الله بهروز، قائم مقام معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و اتهام او جاسوسی اعلام شده است. احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران نیز روز سه‌شنبه از محمد باقر قالیباف شهردار تهران خواسته درباره بازداشت یکی از مدیران خود به اعضای شورا توضیح داد. مقام‌های قضایی ایران تاکنون واکنشی به انتشار این گزارش نشان ندادند. و با شش روز مانده به پایان مهلت مذاکرات اتمی بین ایران و جامعه جهانی، مرور نشریات بین‌المللی امروز را با مطبوعات اسرائیلی، بریتانیایی و آمریکایی که به آینده منطقه، منافع دو طرف گفتگو در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای و نقش اسرائیل در به شکست کشاندن احتمالی توافق حتی بعد از دستیابی به آن را هم با همکارم رضا محدث در استودیو مرور میکنیم.
روزنامه اسرائیلی هارتس در مقاله‌ای با عنوان ایران و آمریکا در رسیدن به توافق هسته‌ای منافع مشترک دارند نوشته که میادین مین سیاسی که رؤسای جمهور ایران و آمریکا در حال حاضر باید از بین اونها در پایتخت‌های خود حرکت کنند از انفجار در تأسیسات هسته‌ای ایران قوی‌تره. زوی بارل نویسنده این مقاله نوشته که اما در صورتی که توافقی حاصل شه، قول مقامات ایران برای بهبود وضع اقتصادی در زمانی که قیمت‌های نفت سیر سعودی رو داره طی می‌کنه محقق خواهد شد و تهران را از احتمال تکان‌های سیاسی در نتیجه شکست توافق اتمی دور می‌کنه. نویسنده در ادامه نوشته که از آن سو نتیجه توافق برای پرزیدنت اوباما افزودن یک همکار مشروع برای مبارزه با اسلام افراطی است که طی آن ایران از یک کشور سرکش به کشور منطقی قابل اتکا تبدیل خواهد شد. روزنامه بریتانیای گاردین هم مقاله‌ای به قلم جولین برگر و سعید کمالی دهقان منتشر کرده که نویسندگان فواید دستیابی به توافق را به طور خلاصه اینگونه عنوان کردند که کنترل برنامه اتمی ایران به طرزی که دنیا مطمئن میشه، تهران به سمت ساخت سلاح اتمی قدم بر نمی‌داره و البته کاهش میزان تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه ایران. همچنین گاردین اضافه میکنه که امضای این توافق احتمال همکاری ایران و آمریکا در حل بحران‌های منطقه‌ای در سوریه، عراق و افغانستان و حتی فراتر از اون رو هم ممکن می‌سازه. در ایران جناح حسن روحانی رئیس جمهور که خواهان گسترش روابط با غرب هستند هم تقویت میشه و همچنین میتونه برای اجرای برنامه‌های بازتر اجتماعی از سوی روحانی قدم برداشت. اما عدم دستیابی به توافق باعث افزایش بیشتر دخالت جناح محافظه‌کار شامل روحانیت تندرو و سپاه پاسداران در امور دولت خواهد شد. و در پایان نگاهی میندازیم به هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک در مقاله‌ای با عنوان پیشگویی کنگره هر توافق اتمی با ایران را له خواهد کرد نوشته که جمهوری خواهان و دموکرات‌ها اگرچه این روزها درباره بسیاری از مسائل با هم اشتراک نظر نداشته باشند، اما زمانی که مسئله به حمایت از اسرائیل و تاکیدش بر پایان کامل برنامه هسته‌ای ایران برمیگرده، اونها کاملا با هم همسو هستند. جاناتان برودر نویسنده این مقاله نوشته که نمونه اون تحریم‌هایی که طی سال‌های گذشته علیه برنامه اتمی ایران توسط نمایندگان دو حزب اعمال شده و چشم‌انداز افزایش تحریم‌ها علیه ایران در کنگره با اکثریت جمهوری‌خواه مثبت به نظر میاد. او ادامه داده که بدون توجه به مفاد توافق، قانون‌گذاران آمریکایی طرفدار اسرائیل در کنگره با اکثریت جمهوری‌خواه در حال آماده شدن برای له کردن اون هستند. اسرائیل و حامیان آن در کنگره نمی‌خواهند ایران هیچ نوع سانتریفیوژی را حتی تا دهه‌های آینده داشته باشد. همچنین به هیچ وجه نمی‌خواهند که مدت مذاکرات هم تمدید بشه. پیام
ممنون از رضا بادس. این بخش خبری رو با خبری مربوط به کره شمالی پی می‌گیریم. سازمان ملل امروز قطعنامه‌ای را به رأی می‌گذارد که در صورت تصویب کره شمالی به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت در دادگاه بین‌المللی کیفری محاکمه خواهد شد. انتظار می‌رود این قطعنامه که ضمانت اجرایی ندارد با رأی اکثریت اعضای کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب برسد. ژاپن و اتحادیه اروپا بر اساس توصیه کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره اعدام‌های سیستماتیک، شکنجه، تجاوز جنسی و گرسنگی دست جمعی مردم به وسیله دولت کره شمالی پیشنویس این قطعنامه را تهیه کردند. کمیسیون سازمان ملل در گزارش خود از شورای امنیت خواسته پیونگیانگ را به دادگاه بین‌المللی کیفری توصیه کند. و تیم ملی فوتبال ایران در دیداری دوستانه از سد کره جنوبی عبور کرد. تیم ملی ایران که آماده حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا می‌شود، دقایقی پیش در ورزشگاه آزادی با یک گل از سد کره جنوبی گذشت. در این دیدار سردار آزمون در دقیقه 81 با ضربه سر تک گل تیم ملی ایران را به ثمر رساند تا شاگردان کارلوس کیروش سومین برد پیاپی در برابر کره جنوبی را به دست آورند. به این ترتیب به پایان اولین بخش خبری زندگی صدای آمریکا میرسیم. لطفاً برای پیگیری خبرهای بیشتر از وبسایت ما دیدن کنید www.ir.voanews.com و از اینکه بیننده برنامه خبر شامگاهی بودید از شما سپاسگزارم. شب تا